بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید ابو القاسم المصطفی محمد. بله آل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیم و مولان المهدی روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، هدیه محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به حقایق قرآن و اهل البیت بیفزاید و انشالله این جلسات ما رو به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامتمون بگردانن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، این جلسات ما به عنوان اعلام بندگی از همه ایمون قبول بشه و انشالله ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سیر بحث ما این گونه بود که شواهدی را در تاریخمون داریم که از این شواهد میفهمیم که خداوند متعال اراده کرده است تمدن غرب به نهایت خودش نزدیک بشه و در هنگامی که یک تمدنی افول میکنه تمدن دیگه‌ای طلوع میکنه. از آیه طول جل لیل و طول جل نهار فی اللیل این نگاه رو برداشت کردیم و بعد گفتیم آیاتی که مثل تلکل ایامون و داولوها بین الناس، این جریان قید بین مردم داره در چرخشه، این نکته رو انسان میتونه متوجه بشه. وقتی انسان متوجه شد تمدن غرب در حالت رفتنه، اگر کسی به تمدن، خوب دقت کنین امروز بحث من این هست، اگر کسی به تمدن جایگزین فکر نکنه در بی تاریخی است. بی تاریخی یعنی بی نتیجگی، بی ثمری. کسی که الان فکر نکنه چه اتفاقی بناست بیفته. گفت بعضی از افراد هستن زحمت میکشن اما زحمتشون چون تو تاریخ خودشون نیست نتیجه نمیگیرند. اینی که در روایات ما چقدر تأکید شده از به زمان شناسی وجود سلام علیکم. نازنین امام صادق علیه السلام می فرمایند در حکمت داوود نوشته شده است علل عاقل ان یکون ثلاثه خصال، بر عاقل این هست که سه خصلت داشته باشد: یک بصیرن به زمانه، زمانش رو خوب بشناسه، دو مقبلن به شأنه، از شأن خودش استقبال کنه، و سه حافظن علی لسانه، بر زبانش هم چکار کنه؟ تسلط داشته باشه، هر حرفی رو بر زبانش جاری نکنه. این روایت به این صورته، یعنی وقتی شما زمانتون رو شناختین میفهمید تو این زمانه وظیفه‌ای خاص به عهدتون هست، از اون وظیفتون چکار میکنید؟ استقبال میکنید و دیگه مواظبت میکنید هر حرفی رو بر زبانتون جاری نمیکنید، چون تاریختون تاریخ قبل دیگه نیست، عوض شد تاریختون. به خاطر همین هم چقدر ما داریم از امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا بعدا نگاه کنین خطبه 190 نهج البلاغه، آخر خطبه 190 نهج البلاغه حضرت اونجا تاکید میکنن یه مقدار عجله نکنید نسبت به چیزی که هنوز زمانش نرسیده است. بعد انتهای کلام فرمود و ان لکل شیء مدتا و اجلا، خدا برای هر چیزی یه چی گذاشته، یه مدت و یه اجلی گذاشته. یا وجود ناظرین پیامبر اکرم به ابوذر غفاری فرمودن ابوذر اگه مردم فقط به یه آیه از آیات قرآن عمل میکردند کفایت میکردشون. آه هیچ آیه رو بلد نیست، فقط یه آیه رو عمل کند. کدوم آیه است؟ انتهای آیه 2 و ابتدای آیه 3 سوره طلاق، که آیه قرآن این هست که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. خدا سوار کاره. قد جعل لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی یه اندازه ای چیه گذاشته، از هر چیزی اندازه داره. حالا اگر شما توجه نکنی زور الکی میزنی، اون موقع که هنوز عجل چیزی نیامده است. حضرت فرمود نمیخواد اینقدر عجله کنیم. ولا تستعجلوا بما لم يؤجله الله لكم. عجله نکنید نسبت به چیزی که خدا برای شما چیه عجله نکرده است. حتی راحت تر بهتون بگم، آیا ما دعا میکنیم برای امام زمان که امام زمان بیان؟ امام زمان میاد ها؟ و وکسر و دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعای فرج بخونید برای چی؟ و این نفی ذالک فرج و کم، نگفتن فرج و نا، گفتن تو این قصه فرج خود شماست، فرج شما ایجاد میشه، فرج ما ایجاد نمیشه. تا زمانش نرسه امام زمان نمیاد. میگه میشه امام زمان بستر نداشته، بستر آمادگی نداشته باشه جامعه و امام بیاد؟ خواهی که امام بیاد که میشه مثل بقیه اهل بیت. ما دعا میکنیم برای اون بدن، میخواییم خدا که خدا این قصه را چکار کنه؟ نزدیک کنه. چرا؟ که وقتی ما نظر به حضرت بکنیم قلب خودمون آمادگی پیدا میکنه. به واسطه ی آمادگی پیدا کردن ما، شرایط آمادگی در جهان آروم آروم چی میشه؟ فراهم میشه. درسته، اما حقیقتاً این شکلی نیست که شما بخواید چی بشه؟ یه چیز نزدیک بشه. اصلا در دعای عرفه میخونید خدایا به من یه توحیدی بده که نخوام چیزی که باید عقب بیفته چی بشه؟ جلو بیفته. ولا تأخیر ما عجلت و ما ولا تعجیل ما اخرت. چیزی که باید جلو بیفته عقب بیفته، چیزی که باید عقب بیفته جلو بیفته. من به این روح توحیدی برسم که تو عالی ترین وجه هر چیز رو فراهم میکنی. امروز بحث من این هست که اگر ما خوب تونستیم تاریخ خوب بشناسیم، فهمیدید تمدن غرب داره میرد، اینجا وظیفه خاص به عهدتون میاد. حالا اگر نسبت به این تمدن جایگزین فکر نکردین، بی تاریخید، یعنی هر چی کار میکنید نتیجه ندارد. مثل اینه که تعبیر حضرت که میگن فرمان فرزند زمان خود باشید. اگر فرزند زمان خودتون نباشید، زورایی میزنید که نتیجه توش نیست. گفتن قدیمای دلاک بود توی همون موهای مردم میتراشید. این دلاک تیغش کند شده بود و هی زور میورد و کله یه بند خدا که زیر دستش بود. اون بند خدا هم هی جیغ و داد میکرد. یه نفر رسید گفت حاجی این تیغ دا یه ریال بده، یه تیغ بخر، هم خودت راحت میتراشی هم بند خدا در اذیت میشه. گفت نه نمیفهمی، من میرم ده شای میدم، یه نون میگیرم میخورم، قدرت من تو بازوام چیه؟ محکمتر میتراشم. حالا قصه ما همینطور شده. وقتی حواسمون نیست که تاریخ چه تاریخیه، وقتی هی زور الکی میزنیم بعد چیه؟ بعد به آسمون و زمین و همه جا فوش میدیم. چرا که حواسمون نیست که در کجای تاریخمون واقع شده ایم. اگر من خدمت دوستان یه وقتی یه موقعی توی انتهای ماه سفر اومدیم یه بحث رو مطرح کردیم به عنوان وحدت بین شیعه و سنی، اونایی که میفهمن تاریخ تاریخی است که جهان باید نظر به اسلام بندازه و تمام استکبار تمام زورشان امروز گذاشته است که این قدرت عظیم اسلامی که میخواد ظهور پیدا کنه در مقابل تمدن غرب، این حالها به مرحله ظهور نرسه. تمام دست ها ماده تو صحنه که این قصه دعوا و درگیری بین شیعه و سنی چی بشه؟ انقدر گسترش پیدا کنه که اینها توانشون از بین بره. مثل اینه که شما همین الان تو این هیئت بعضی از بچه های هیئت هستن با هم دیگه عقیداتون کاملا چیه؟ متفاوت. یه هدف کلی دارین با هم مشترک هستین، اما خیلی وقتا سلیقه های متفاوت دارین، اصلا روشتون با هم متفاوته. حالا اگر اومدید یه کاری بزرگ دستتون شده برده شده که کار انجام بدید، حالا شما باید با هم دیگه چیکار کنید؟ دعوا کنید، تمام انرژی شما از بین میرید. ما که بنا نیست که بریم اهل سنت بشیم، ما که بنا نیست که بیایم با عمر زندگی کنیم، بنا نیست که با عمر فکر کنیم، که ما هم اتفاقا میگیم مثلا باید براءت قلبی پیدا کرد، اما اینی که بحث وحدت مطرح میشه به عنوان اینه که تاریختون وقتی نگاه داری میکنید میبینید که گفتن ابراهیم علیه السلام، خدمت دوستان به حضرت ابراهیم علیه السلام شیطان اومد گفت بگو لا اله الا الله، حضرت ابراهیم فرمودن میگم لا اله الا الله، اما نه این لا اله الا الله که تو میگی. ما براءت قلبی هم داریم، ما داریم میگه میشد که شما مگر میگه ما قاتلین حضرت زهرا رو بهش نظر ننداخته باشیم، خب مگه میشه آدم کوتاه بیاد نسبت به مسئله؟ نه، همون مقام معظم رهبری که خودشون دم از وحدت میزنن، خودشون مراسم چی دارن؟ شهادت از زهرا دارن و همینجوری که از زهرا به شهادت نرسیدن کوتاه هم نمیان آقا، اما میگن تو جلسه هم مواظب باشید، همین احیای این جلسه خودش چیه؟ مسیر ما رو داره مشخص میکنه. اما از اون طرف قصه میگیم آقا ما به این اساطیرشون بزرگانشون توهین نمیکنیم. چرا؟ چون فرض کنید خود شما در یه خانواده اهل سنت به دنیا آمده باشید و فضای زندگیتون صبح تا شبتون زندگیتون تذکر به این بزرگان خودتون باشه، بزرگان اهل سنت باشه، همینجوری زندگی کردین. الان من میخوام شما رو دعوت کنم به تفکر. اگر من مقدسات شما رو زیر سوال بردم دیگه شما فکر رو حرفای من نمی کنین. من دلسوز هدایت همه جامعه هستم. خارج از اون اصلا خود اهل بیت روش و سیرشون هم این بوده است. امام صادق علیه السلام نزدیک 4000 نفر و از نقل تا 6000 نفر شاگرد داشتن که اکثرشون اهل سنت بودن. آیا امام صادق علیه السلام نمیتونستن این مرتب پشت سر هم دیگه چیکار کنن؟ پشت سر هم دیگه ادله بیارن که نشون بدن که آقا وظیفه شما بیان که شیعه بشین. نه، حضرت بناشونی بودن که وظیفه هر کسی رسیدن به حقیقت اسلام، مسیر اسلام، بیا تو این مسیر قرار بگیرن، از تقابل با اهل بیت، محبت اهل بیت هم داشته باشه، ولی اینکه اینجوری هم نماز بخونه بیاد، قطعا این مسیر مسیر درستی میشه. من اتفاقا یه روز تاکید کردم، ما تو جمع بچهای اهل سنت، به بچهای اهل سنت گفتم که نگاه کنید این همه آیات قرآن هست نسبت به یهود و نصارا، وظیفتون کو؟ گفتم اگه واقعا راست میگید چرا بس مسئولین اهل سنت که رؤسای کشورهای عربی باشند امروز با یهود و نصارا درگیر میشن؟ این آیات که داره تعطیل میشه که چرا نمیذارید فضای تفکر باز بشه؟ بعد یکی از رفقا میگفت، بغل من یکی از این بچهای اهل سنت هی میخواست بلند بشه، گفت از روی صندلی هی میخواست بلند بشه، بهش گفتم چده؟ گفت واقعا ما به قرآن عمل نکردیم. بعد من حرفم این بود بهشون گفتم شیعه ای که روحش روح تقابل با یهود و نصارا نیست، اون شیعه اللحاظ ما اون شیعه هم منفوره، اهل سنتی که با یهود و نصارا درگیر میشه اون محبوب ماست. چرا؟ چون جهتش درسته، ولی اینکه بعد از یه مدت چی میشه؟ قصتش میفهمه. بنده خدا گفته بود که چی شد که شیعه شدی؟ گفته بود که من نگاه کردم دیدم برآیند شیعه امروز شده امام خمینی و مقام معظم رهبری و سید حسن نصرالله و نمیدونم احمد نژاد و یکی یکی اینا رو همه رو یکی یکی نام برده بود که اینا چی هستن؟ روحشون روح تقابل با یهود نصاراست. از اون برم قرآن تأکید میکنه بیشترین دشمنی با شما کیا دارند؟ یهود دارند. بعد نگاه میکنم میبینم که از اون طرف تمام رؤسای عرب، تمام مظاهر دینی ما با یهود و نصارا چیه؟ کنار اومدند و توافق دارند. گفت من همینه که نگاه کردم گفتم اگر مسیر مسیر شیعه این بوده که مسیر حقی که چون منطبقه با چیه؟ اصلا نیازی هم نبوده که بیاد بایستیم استدلالای پیچیده بش بکنیم که فهم این مسئله که امروز تو کشورهای حتی عربی مردم اصلا نفرت نسبت به آمریکا دارند، مردم نسبت به آمریکا دارند نفرت دارند. حالا اگر شما این مسئله رو خوب تونستید بفهمید اینا رو به شیعه دعوتشون دارید میکنید، بدون اینکه چیکار کنید؟ بدون اینکه اسم از شیعه برید، ناخودآگاه مطمئن باشین آینده جریان فوج شیعه شدن اتفاق خواهد افتاد. اما فقط بفهمیم کجای تاریخمون واقع شدیم، وظیفه خودمون تو این تاریخ پیدا کنیم. من بعضی وقتا به رفقا میگم بعض تاریخشون گذشته است، چون تو تاریخ خودشون نیست نتیجه هم نمیگیرن. بعدن برید نگاه کنید، من نظرم اینه که باید بررسی بشه علتش چیه. همین که گفتن آقای قاضی زاهدی گفته بودن که چی شده که مساجد ما تو این ماه مبارک رمضان اینقدر چیه خلوت نبود این شکلی، سراغ نداشتیم تو گلپایگون که ماه رمضان بیاد و مراسم احیا آدم بره توی مسجد اینه 10 تا 12 تا بیشتر نیستن. نماز جماعت ها که اصلا ماه مبارک رمضان کیپ تا کیپ پر میشد، الان دیگه چیه؟ مسجد خالی شده. علتش کجاست؟ دوباره ریشه یابی کن، شیابی یابی کنیم ما تو تاریخ خودمون نیستیم یا بیاییم به مردم فوش بدیم؟ یه موقع است ما انتظار داریم با یه تاریخ دیگه چیکار کنیم؟ میخوایم نتیجه بگیریم. من نظرم اینه که برید نگاه کنین هر جا روحیه انقلابی ظهور پیدا کرد همونجا اجتماع بیشتر شد. عوض این که بعضی میترسن که چی بشه اجتماعشون کمتر بشه، حضور بیشتر میشه چون تو تاریخ قرار گرفتند. مطمئن باشید یه مسیح تاریخ. من میگم اگه دنبال ثمرم هستید حواستون باشه، خیر دنیا و آخرت نمیخوای اینه که تو تاریخت نوشتنسی. مثل اینه کسی که زمان امام حسین علیه السلام غیر از راهی که امام حسین علیه السلام آوردست به صحنه دنبال راه نجات باشه. من بی تاریخی یا این معنا میکنم بابا. یه راه آخر تو هر تاریخی باز میشه. اگر شما اون راه را نشناسید در بی تاریخی هستید. الان بعضی وقتا ما قشنگ نزدیک من میگم 200-250-300 سال پیش داریم تو اون تاریخ زندگی میکنیم. 250 سال پیش 300 سال پیش دوران صفویه که ما بودیم، حاکمیت که قدرت بر جهان داشت و همه فکرها و اندیشه ها رو تحت سیطره خودش قرار داده بود، امپراتوری عثمانی بود. امپراتوری عثمانی تمام فکر و ذهنش این بود که چیکار کنه، هم جریان اهل سنت رو گسترشش بده و با تسلطی که بر جامعه ها داره همینجوری با فشار تسلطی که داره چیکار کنه، جامعه رو چیکار کنه، اهل سنت کنه. اونجا اتفاقا اگر کسی میخواست خودش رو حفظ کنه باید روح تقابل خودش رو با چی نگه می‌داشت؟ با این اهل سنت باید نگه می‌داشت. مثل اینکه امروز ما میگیم روح تقابل خود نه با آمریکا بنگردین. چرا که اگر این روحا نگه ندارین ناخودآگاه فرهنگ غربی براتون ارزشمند میشه، ناخودآگاه بدون اینکه خودتونم بخواهید زندگیتون کاملا غربی میشه. بعد آروم آروم نگاه میکنیم یعنی از افقهای دینی کاملا چی شدید؟ جدا شدید. امروز فرهنگ مصرف زدگی تمام من شما بچه مذهبی رو گرفته است، بخواهید و نخواهید. این فرهنگ مصرف زدگی مطمئن باشین روح ما رو نمیذارد با حقایق مرتبط بشه. بعد میگیم که قشنگا خیلی عجیبه سابا، هی دم و دقیقه یخچال خونه، مبلمان خونه، هی دم و دقیقه داره چی میشه؟ هی عوض میشه. بعد که میگیم بابا این همه پول داره هزینه میکنه برای چی این کارو میکنی؟ میگه آقا اونا رو میدم به فقرا میدم. یعنی یخچالمونو بعدا میدم به کی؟ به فقرا. خیلی هنرمندی پولشو بده به یه نفر فقیر با همون یخچال زندگی کن. چیکار میخوای بکنی؟ کجا میخوای بری؟ اینجوری افتادی تو اصلا بدون روح تبلیغاتی که غرب ایجاد میکنه، این روحی که ناخودآگاه شما رو مصرف زده تون میکنه، بخواید و نخواید. وقتی مصرف زده شدید ببین چه اتفاقی میفته. وقتی مصرف زده شدین وقت از این طرف قصه باید امکانات بیشتر یا از طبیعت استخراج کنید تا بتونی چیزی را تولید کنی. وقتی استخراج بیش از اندازه از طبیعت کردی خود نظم حاکم بر طبیعت شما به هم میزنید. بعد چی میشه؟ زمین با شما درگیر میشه. خود غربیا بحثای خیلی خوبی دارن تو این موضوع که میگن آقا ما کاری کردیم که دیگه نظم عالم به هم خورده، گرما و سرمای عالم خورده به هم دیگه. نمیدونم لایه اوزون که مشکل پیدا کرده، از اون طرف بخارهای آب اتفاق میفته، آب دره آروم آروم همه جا رو میگیره، از اون ور سیل گسترده میشه، از اون طرف بی آبی عجیب غریبی همه رو میگیره. اصلا ببین اصلا همه چیز ما تاریخ قدیم مردم قشنگ راحت زندگیش نمیکردن، امکانات هم کاملا بود، استفاده میکردن، هیچ وقت این همه بحران ما نداشتیم. چرا؟ چون نگاه ما نگاهی نبود که طبیعت رو تخریبش کنیم، بلکه با طبیعت مأنوس بودیم. شما قدیم چاه دستشویی دیدم کجا بود؟ توی خونه بود. این چاه دستشویی شما باعث میشد خود آب دوباره همینجوری آروم آروم به چرخه طبیعت. میدونیم که بهترین تصفیه کننده خاکه، میکروب کشترین تصفیه کننده که هیچ اثر آلودگی عوارض نداره خود چیه؟ خاک. بهترین تصفیه کننده. الان میدونیم که الان مثلا شما قدیم مرسوم بود که میگفتن اگه یک مثلا ظرف یا سگ اومد توش چیکار کرد؟ غذای خورد دهن مالش کرد، چیکارش کنید؟ خاک مالش کنید. میکروب کشترین چیز تو این عالم هستی که عجیبم هست، بریم بعدا پیگیری کنید علمی شو.
خاک مال کردن یکی از بهترین کارا بود. الان میام چیکار میکنیم؟ یه عالمه مواد شیمیایی میذاریم که این مواد شیمیایی تازه زمین رو چیکار میکنه؟ از بینش میبره. حالا شما حسابشو بکنید، این کودای شیمیایی که الان دارید استفاده میکنید توی فضای کشاورزی استفاده میکنید، نیتراتش نمیتونه زمین جذب نمیکنه، در دل زمین میمونه. بعد چه بحرانی در آینده ما توی زندگیامون خواهیم داشت. هی کود شیمیایی استفاده کردیم برای اینکه درخت چیکار کنیم؟ به بار بیاریم و نمیدونم زمین به بارش بریم، یه سیب زمینی خواستیم بکاریم، خواستیم سریع سه نتیجه بده. تو مرغ هم که به جای اینکه مثلا قدیم مثلا یه 5 ماه 6 ماه طول میکشه تا یه مرغش بشه به بار بیاد، الان چیکار کنیم؟ تو عرض 40 روز همچنش میکنیم جوجه میشه، چی؟ یه مرغ گنده میشه. خب بعد میخوریم، بعد بحرانهاش زندگی همونو گرفته است، حواسمون نیست. چرا؟ چون ما با طبیعت قسمو خورد به هم دیگه. حالا من میگم حرفم اینجا اینه، اگر شما این روح مستقر در عالم رو که روح استکباری غربه، شما این روح رو نشناسید، خواستید با یه روش دیگه‌ای در مقابل این روح بیان تو ذهنه، ظاهرا مثل من عمامه میذارید، ریش میذارید، اما فکر و زندگی غربی، اما حرفا چی؟ اسلامی. بعد از این مدتی احساس میکنی که هیچ، انگار ثمره دیگه نداره. چرا؟ چون بین عقیده شما و عمل شما تطبیق نیست. تو تاریخ نبودن این اتفاقه، این یعنی بی تاریخی. اتفاقا اونایی که خوب وای میسادن نمیدونم خلفای اهل سنت رو وای میسادن لعن میکردن، چون تو تاریخ خودشون بودن. تاریخی بود که سیطره تمدن به قول معروف عثمانی داشت اونا رو چیکار میکرد؟ از پا در میآوردشون. اینجا باید خودشون در مقابل اونا چیکار میکردن؟ باید حفظ میکردن. لذا بنا به جمع‌های کوچیک هم شده دور هم دیگه بشینن لعن کنن که این چه اون فضایی که اومده به عنوان زمانه که بنا امپراتوری عثمانی میخواد دلها رو به سمت خودش بکشه، نذارن تو اون فضا چی بشن؟ اضمحلال پیدا کنن. اونجا اتفاقا تو تاریخ خودشون قرار گرفته بودن. حالا یک کسی فکر میکنه همون تاریخ رو امروز باید برداره بیارت، وقت چه اتفاقی میفته؟ حواسش نیست. نیفه نگاه میکنه بعضی از این جریان هایی که اتفاقا به رشد اسلام میتونند کمک کنند، آروم آروم به تقابل اسلام میفتند. خودتون نیروهای خودتون از دست میدین، خودتون بعد از این مدتی احساس میکنین دیگه اون نتیجه لازم رو ندارید، نتیجه لازم رو ندارید. این میشه بی تاریخی. حالا من تو همه زمینه ها بخوام حرف بزنم همینطور میشه. مثل یه معلمی است که حواسش نیست که تاریخ عوض شده است، میخواد با روش‌های مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش امروز چیکار کنه؟ فضای تربیت را جلو ببره. بعد هر چی زور میزنه میبینید که نمیشه. بعدش هم به جای اینکه بیاد چیکار کنه؟ فکر کنه رو مسئله، میگه که این نسل دیگه حروم خور شدن، دیگه فایده ای نداره که آدم تو گوش اینا حرف بزنه. اتفاقا نسل خیلی خوبی هستن، ما روشمون رو باید چیکار کنیم؟ عوضش کنیم. اینا میگیم چی؟ اینا از این طرف قصه میگیم که اگر کسی تاریخش خوب نشناخته در بی ثمری است. حالا اگه من بخوام ثمر داشته باشم چیکار کنم؟ میگیم چون تاریخ از بین رفتن تمدن غربه، تو باید به تمدن جایگزین فکر کنی. اون تمدنی هم که میخواد جایگزین این تمدن بشه، حتما باید شاخصهای تمدن غربی رو دیگه نداشته باشه. دارم خاصت نمیکنم، شاید این بحث زوره، من یه بحث تخصصی هم هست، اما میخوام بگم اگه کسی میخواد وایسد کار فکری و فرهنگی بکنه، باید اینو مد نظر قرار بده. اگر شما دنبال این هستید یه هیئتی به صحنه بیارید که این هیئت تو آینده ثمر داشته باشه، نتیجه داشته باشه، اگه میخواین پایگاه فرهنگی داشته باشید که ثمر داشته باشه، اگه میخواین پایگاه بسیجی داشته باشیم که ثمر داشته باشه، اگر میخواهیم چه میدونم خانواده‌ای داشته باشیم که ثمر داشته باشه، باید تو این تاریخ خودت معنا کنی. من یه چیز میگم، شاید مثلا به من بخندید، اشکالی هم نداره، اما بعدها این حرف کاملا جاش مشخص میشه. من میخوام بگم که اگر خیلی از خانواده ها میخوان از درگیری با همدیگه راحت بشن، از این تضادهایی که تو خونه ها وجود داره، از این بحث های علکی که روح یک زن و مرد رو گرفته سه نمیذاره حرکت کنن، از این بحث ها میخوان بیرون بیاین خودتون رو تو تاریختون معنا کنین، روحتون رو در تقابل با استکبار قرار بدید. وقت ببین چه شکلی زن و شوهر با همدیگه عشق و علاقه شون بیشتر میشه. یه کتابی داره از به نام خاطرات احمد احمد. آیه احمد احمد میگه من رفتم پیش امام، به امام گفتم که من 2 سال رفتم با مسیحی ها ارتباط پیدا کردم، کتابای مختلف اینا رو رفتم خوندم. شما علما تو حوزه علمیه دارین چیکار میکنید؟ نمیدونین اینا دارن چقدر برای مسیحیت دارن سرمایه گذاری میکنن؟ بعد میگم یکی یکی جزوات مختلف رو گذاشتم برای امامو توضیح دادم، آقا این مال فلان موضوعه، این مال فلان موضوعه، این مال فلان موضوعه، هی شروع کردم همه اینا رو یکی یکی گفتم. بعد گفت آخر دست که آخرین جزوه رو آوردم و دیگه دادی آخرمو کشیدن سر علما که چرا شما اینقدر غافلین. بعد امام فرمودن که مثل اینکه دو تا شماره آخرشو نداری یا وا. گفت من تازه فهمیدم که امام دو تا شماره رام خونده. بعد گفت امام زدن رو پای من گفتن آقای احمد مد، مشکل ما مسیحیت نیست، به خدا مشکل ما اهل سنت نیست، مشکل ما که بعضی این شکلی فکر میکنن نیست. مطمئن باشید وهابیت تش در اومد. وهابیت من سال گذشته بچه ها گفتم با قصه منا اصلا کل خودش نزد بین بردن، پایگاه بودنش نزد بین بردن. خدا میگه وقتی ما میخوایم یه قومی رو از بین ببریم اول پشوانه هاش نزد بین بریم. خدا قبل از که داعش از بین ببره پشوانه هاش رو از بین بره. امروز دیگه مثل قبل پشوانه جهان اسلام عربستان نیست. حالا شما نگاه کنی اینا انقدر خر هستن نمیفهمن مردم جهان نسبت به اسرائیل چی هند؟ نسبت به اسرائیل حساسیت دارن. حالا اومدن رابطشون با اسرائیل برقرار کردن. اینا یه مرحله دیگه تو سقوط خودشونن. اصلا شما نیاز نیست زور بزنید، اینا خودشون دارن میرن. اصلا اینقدر دیدن که بعضی وقتا این مرغا که عادت کردن یا یه حیوانی که عادت کرده تو طویله خودش باشه بیرونم بیاری شکار میکنه خودش سرش میذاره میره پایین. اینا با اینا خودشون دارن تو طویله خودشون دارن میرن میتپن تو همونجا. مطمئن باشین از تاریخ خودشون دارن میرن بیرون. یه ذره ترس و واهمه نداشته باشی. اما مهم اینجا اینه که وقتی شما جاتون رو درست شناختی اتفاقا میتونم بهتون بگم اون درونیاتی که داره تو تاریخ طلوع میکنه باهاتون همراه میشه. ببینید بعد چه ثمرات بسیار زیاده در دست خواهیم داشت. خب از این طرف قصه داره تمدن قبل داره میره به نهایت خودش نزدیک میشه. هر چی هم وابسته بهش هستن اونام دارن میرن چی؟ اونا هم دارن میان به حاشیه. حالا برای این تاریخی که آینده مردم رجوع میکنن به این تاریخ شما چیزی برای گفتن دارید؟ آیا خودتون برای این تاریخ آماده کردید؟ اگر یک دفعه نگاه میکنید میبینید شهید بزرگ و شهید مطهری توی یه تاریخ یک کار بسیار بزرگی انجام میدهد، علتش اینه قبل از اینی که شاه از بین بره رجوع به مردم به دین شروع بشه شهید مطهری تشخیص این فضا رو دادن. لذا تو ابعاد مختلف نشستن کتابای مختلف را چیکار کردن؟ ترسیم کردن. شهید مطهری قبل از انقلاب کسی حتی من راحت بگم الان خیلی جلسات ما بهتر از شهید مطهری. همین الان با تو دوره قبل از انقلاب استاد ما تعریف کردم گفتم ما جلسه شهید مطهری رفته بودیم، میگفت من با خود شهید مطهری و اون افرادی که نشستن با جلسه 5 نفر بیشتر نبود. فقط خوبیش این بود که یه ضبط گذاشته بودن حرفا چی میشد؟ زب میشد. همین بعدن همون حرفا بعدن پیاده شد کتابا. اما 5 نفر میشه شرکت نمیکنن. اما چی طور شد یه دفعه یه انتشاراتی میشه انتشارات صدرا تو طول سال یه وقت میدین 5 بار 6 بار یه کتابا تجدید چاپش کرد. چرا؟ چی که یک زمانی او فکر کرده برای زمان آیندهی که داره به صحنه میاد خودش برای اون فضا آماده کرده. یک دفعه کار چی شد؟ اومد به صحنه یه دفعه این شهید مطهری خیلی را از بحران‌های اساسی نجات داد. حالا اتفاقا امروز هم همینطوره. امروز نگاه می‌کنیم می‌بینیم که رجوع به کتاب شهید مطهری کمتر شده است. خب علتش اینه که تقصیر نسل یا اینکه نه اگه شهید مطهری بودن کتاب‌های جدید می‌آوردن تو صحنه بر اساس چی؟ زمان جدیدشون. حالا خوب دقت کنید بابا. رهبری هم دارن تذکر میدن، بارها هم تذکر دادن، سالهای گذشته هم تذکر دادن، امسال هم منتظر باشین تو جمع دانشجو. من هم ندیدم جمع دانشجو که امسال نبوده که تو جمع دانشجو دوباره تذکرات و آقا رو توجه کنی. آقا فهمان شما چارچوبه ذهنی نیاز دارین. شهید مطهری یکی از شخصیتیه که نیاز این چارچوبه ذهنی براتون ایجاد میکنه. بعد فهمیدن البته فکر نکنید که باید در شهید مطهری چی بشید؟ متوقف بشید. سال گذشته تو ماه مبارک رمضان آقا فرمودن یه زمانی ما میگفتیم شهید مطهری چون فقط شهید مطهری تو صحنه بود، اما امروز الحمدلله ما نگاه میکنیم شخصیت هایی هستن که تو ابعاد مختلف حرف برای گفتن دارن. جوان ها برین با شهید مطهری نه برین با هر شخصیت دیگه که میتونید این چارچوبه عمیق دینیتون خصوصا بر اساس زمانتون براتون ایجاد کنه با اونها ارتباط پیدا کنید. یعنی آقا حتی اومدن یه مرحله گفتن چیه تاریختون اومده بالاتر و شما باید از شهید مطهری هم بیان چی؟ بالاتر قرار بگیرید تو این تاریخ. حالا من حرفم اساساً این نکته است که ما باید به تمدن جایگزین فکر کنیم. حالا من انشالله وقتی مظاهر را شروع کردم با هم دیگه حرف زدن، وقتی شما تازه میفهمید چقدر این مسئله چیه؟ اساسی زندگی ماست. پس دوباره جنبندی کنم من این بحث خودم رو، و اونم این که اگر فهمیدی تاریخ چه تاریخیه، مطمئن باش در خونم میتونی نجات پیدا کنی. چرا؟ چون تو تاریخ خودت حرکت کردی. کوچکترین حرکات و سکنات شما داره یه ثمره، نتیجه میده. کوچکترین بچه‌هایی که توی دفاع مقدس ما توی جبهه رفتن، خون تک تک اینها آینده تازه جاش مشخص میشه چقدر برکات داشته است. ولی که به ظاهر قصه انگار هیچی هم نبوده. آیت الله جوادی آملی فهمیدن 300-400 سال دیگه بگذرد عارفانی بیاین که اینها برای سلوکشون نیاز دارن به این که حجابشون بین انسان و خدا برطرف بشه و خدا اینها رو منتهی به شهدای جنگ تحمیلی میکنه. یعنی الان تازه مونده. حضرت امام میگه آینده مزار این شهدا دار و شفای عاشقان و دل سوختگان خواهد شد. آینده قصه مسئله مشخص میشه. مثل اصحاب کربلا که اون موقع که نزدیک کربلا بودیم قصه مشخص نبود اصحاب کربلا. امروز شما یک یکی شرح حال اصحاب کربلا رو چکار میکنید؟ باش رجوع میکنید. فکر کردید این نهضتی که امروز نگاه میکنیم میبینیم ما بچه های مردم رو میخواییم اصلاح کنیم نمیشه. میبرمشون یه مناطق جنگی برمیگردیم میبینیم که اصلا زیر و رو شد. ای آقا مگه چه اتفاقی افتاد؟ فقط رفته بقول بعضی رفته یخت خاک دیده سو، یخت تانک آتیش گرفته و نمیدونم یخت سنگر خراب شده و یه چهار تا استخون نعوذ بالله این شکلی که میگن دیگه. رفتن نگاه کردن اما نمیدونم چرا این شکلیه، اینا اینقدر اثر دارن تو عالم. قصه از این قراره، تاریخ ایناست. بعد شما میخواهید با غیر از این تاریخ نتیجه بگیرید، خب نمیگیرید. منم احساسم اینه، انتظارم ندارم حالا بحثی که من دارم خدمت شما عرض میکنم شما به تمام از من بپذیرید. انتظارم نیست، نظرم هم این هست که بعدا خودتون با این موضوع کار کنید که فرزند زمان خود باشید. یعنی چه فرزند زمان خود باشید؟ یعنی که بیا به قول معروف همون روش 200 سال پیش محکم روش وایس و با پافشاری کن، یا نه معارفت و حقایقت یکیه ثابته اما روش تو چه عوض میشه، روش تو عوض میشه تا بتونی جامعه رو با اون حقیقت مرتبط کنی. این بحث باشه. من از فردا میخوام این بحث رو انشالله خدمت دوستان شروع کنیم که چی؟ اگر بناس تمدنی بیاد جایگزین بشه چه خصوصیت هایی باید داشته باشه. بعد شما دنبال این بگردید که همه این خصوصیت که خدمت دوستان عرض میکنیم اینا رو بتونید تو خانوادتون و زندگیتون شروع کنید، توی جمعتون شروع کنید. بعدن نگاه میکنیم میبینید که عجب، مثل اینکه شما فرض کنید قبل از اینی که بفهمید یه آبی داره، مثلا آب به قول معروف داره بسته میشه، فرض میکنید دیگه شما میرید چیکار میکنید؟ ظرفی آماده میکنید برای مسیری که چیه توش قرار میگیرید. بعد یه دفعه نگاه میکنید وقتی همه بی آب شدن همه میان به شما رجوع میکنن. من دارم یه حرف دارم میزنم، تاریخ آیندهتون اگر روش خوب فکر کنین همه مردم گلپایگان مجبور میشن به شما رجوع کنن. نمیخواد شما زور بزنید چیکار کنین؟ هی اینا اونا جذبشون کنین، تمام زورت بزن تو تاریخ قرار بگیر. تو تاریخ قرار گرفتید یه جایی میرسید میبینید که کسی نگاه میکنه میبینه که انگار چیزی دیگه ندارد الا از شما باید بیاد بگیرد. اینه که من میگم که حتی اگر دنبال دنیاتون هم هستید حواستون باشه، این وجه داره اتفاق میفته. مثل اینه که قبل از انقلاب یه عده میگفتن که شاه میرد و قصه برمیگرده. بعضی هم قاهقاه میخندیدن گفتن شاه با این قدرت عجیبش مگه رفتنیه؟ بعد رفت. اونایی که از قبل خودشون آماده کردن تاریخ بهشون تازه رجوع کرد، تازه جاشون مشخص شد. الان خود غربیا دارن میگن تمدن غرب داره میره. شواهد قرآنی بذار کنار که باید حتما صفر بگیری، خود غربیا میگن آقا ما داریم به نهایت خودمون چیه نزدیک میشیم. من نمیدونم چند سال دیگه، چه بسا یه دفعه اتفاق افتاد مثل شوروی که اصلا فکرش نمیکردن اتفاق افتاد. یعنی شما اتفاقات که الان مثلا شما دارید الان توی اتحادیه اروپا داره میفته را شما ساده دارید از کنارش رد میشی میرید. من دارم الان توی تاریخ نگاه میکنم که تو اون روند تاریخ اصطلاحا بهش میگن منحنی های سینوسی، منحنی های این شکلی سوا. از یه جا اوج میگیره، میاد از یه پایین میاد بالا، از یه بالا میاد چی؟ پایین. تمدن ها رو میگن اصلا جریانش اینجوریه، یه تمدنی میفته پایین، یه تمدن دیگه میره بالا. رنسانس شروع شد، 200 سال طول کشید رسیدن به چی؟ انقلاب صنعتی. اوجشون انقلاب صنعتی بود. بعد از انقلاب صنعتی این چیه؟ نزوله شروع شد. از اونجا شروع شد کتاب نوشتن، که خود غربی کتاب نوشتن که چی؟ ما داریم به بحران خودمون داریم هر روز نزدیکتر میشیم. یه آقایی هست، این حرف آخر من باشه، آقایی هست به نام ایوان ایلیچ. آقای ایوان ایلیچ یه کتاب داره به نام سرعت و زمان. بعد میگه که مشکل تمدن غرب از آنجایی شروع شد که سرعتش رو چیکار کرد؟ زیاد کرد. بعد میگه که حال میخواهیم با سرعت بیشتر بحران هامونو کنترل کنیم. میگه هر چه سرعت بیشتر میشود بحران ها بیشتر میشود. میگه اصلا تاریخ اینقدر راحت سراغ نداشته این همه بحران تو زندگی مردم باشه. یعنی یه موقع از بحران مثلا یه قحطی میاد، یه موقع از مثلا بحران جنسی توی جامعه است. حالا نگاه میکنیم اینه تو ابعاد مختلف هی دارد بحران های مختلف ما داریم. میگیم نه، این یه خبر خطرناکیه که خودتون باید نسبت به این مسئله آماده کنید. خدا رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، هر چه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت در شناخت زمانمون ان شاء الله بیشتر بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله آل محمد و جل فرجهم. یه سلام بدیم خدمت صدیقه طاهره. روز قدر هم خصوصیت شب قدر رو داره، ان شاء الله که مد نظر ان شاء الله باشه. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا فاستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا عند الله.